که ایران می دهی. و درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند، ایرانیان عزیز. دعوت می کنم شنونده زبان مادری باشید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
زبان فارسی چه هنگامی که مولوی آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد و چه هنگامی که سعدی و حافظ شیراز ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی در پایداری و حیات قوم ایرانی و وحدت ملی بازی کرده و می کند.
گرگ بارون دیده به نظر شما چه مواقعی استفاده میشه؟
وقتی فردی از یک موضوعی ترسیده، برش اتفاق ناگوار افتاده، برش تجربه شده و نمیخواد دیگه اون تجربه رو تکرار کنه.
خب به نظرم کسی که تجربه داشته باشه توی کاری، از قبل بدونه چطور باید مواجهه کنه با مشکل خودش، به نظرم اون گرگ بارون دیده است.
ممنون از شما و همه دوستانی که تو این بخش همراه ما بودن.
در خدمتتون هستم با توضیح درباره یک ضرب المثل. حتما شما دوستان و عزیزان ضرب المثل گرگ بارون دیده رو شنیدید و چه بسا تا الان بارها هم به کار بردید. در زبان فارسی گرگ باران دیده کنایه از فرد و یا انسان با تجربه هست. وقتی میگیم فلانی گرگ بارون دیده است، به معنای اینه که خودش در کار خودش بسیار با تجربه است و میدونه در چه مواردی چه نوع کنش‌ها و یا واکنش‌هایی رو نشون بده. گرگ بارون دیده که دقیقش گرگ باران دیده میشه، در اصل گرگ بالان دیده بوده. بالان به معنای دام و تله هست در زبان فارسی و در متون کهن هم به کار رفته. گرگ بالان دیده کنایه از در واقع فرد با تجربه بوده. گرگی که زیاد تله دیده باشه، زیاد دام دیده باشه، گرگ با تجربه ای میشه و به همین علت این رو تعمیم دادن به انسان و گفتن فلانی گرگ بالان دیده است، که به مرور زمان لغت بالان به باران تبدیل شده و همونجور که شما شنوندگان بهتر از بنده میدونید، ما باران رو در زبان گفتاری به شکل بارون به کار میبریم، همونجور که بادام و بادوم میگیم.
خب دوستان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست. ما در این بخش تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. یک بار دیگه عرض می‌کنم راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست، شامل دو شماره تلفن آشنا که عرض کردم معمولا در زمان پخش برنامه به طور مستقیم در اختیارتونه که در موضوعی که مطرح میشه مشارکت میفرمایید، 220-485 و 220-588-20. اما سامانه پیامک 30558 همیشه در اختیار شماست. در صبح یک شنبه 13 مهر ماه 99 همراه شما خوبانیم و صدای صبح یعنی صدای مهر و محبت و دوستی، صدای عاطفه و همدلی. صدای صبح یعنی پیام صمیمیت و یکدلی، صفا و یکرنگی. و صدای صبح یعنی صدای من، صدای تو و صدای ایرانی هموطن. و ما خوشحالیم که در نخستین بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم تا ساعت 14 و امیدوارم شما دوستان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و همونطوری که عرض کردم راه‌های ارتباطی در اختیار شما دوستان قرار داره. واقعا استفاده بکنیم از این هوای زیبای پاییزی، چون پاییز یک شعر بیمانند و بهتر از آنچه که میدونیم تصویر رؤیایی و زیبایی است. در این هوای با تراوت پنجره رو باز کن و نگاهی به کوچه های قدیمی بنداز. ته کوچه پاییز رو حتما خواهی دید. اون وقت تپش قلبت به باورهات پیوند میخوره و تو رو میبره به شهر یادها.
عشقو تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم، با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی تو واشو. ما انتظار یه قراریم، هم سفر توی قطاریم، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
و حالا نوبت میرسه به افق پیشرفت.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
به نام خدا. سلام،
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه افق پیشرفت در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امروز آقای دکتر نعمت حسنی، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه افق پیشرفت.
سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنون هستم.
آقای دکتر حسنی، در قرن معاصر ایران در مقوله توسعه چه کارها کرده؟ چطوری با مسئله توسعه برخورد کرده و فراز و نشیب‌هاش چگونه بوده؟ چه بوده؟
ببینید، بعد از اینکه مقداری سلطه در واقع حکومت بغداد بر سایر کشورها یه مقداری سست‌تر میشه، که این بعد از دیگه در اواخر حکومت عباسیون بوده دیگه،
بله،
ما ببینیم که اومدن آل بویه و بعد آروم آروم باز شدن فضا برای اومدن صفویان و ارتباطی که صفویان برقرار کردن با اروپا و دشمنی که با عثمانی ها داشتن، این باعث شد که آروم آروم در واقع برای خودشون حساب کتابی رو باز بکنن و ایران رو بیشتر با اروپا، یعنی مدل توسعه اروپایی رو برای خودشون پیش گرفتن دیگه.
صحیح.
و حالا به هر حال یا خوشبختانه یا متاسفانه جلوی دولت عثمانی وایستادن، که یه جایی باید بگیم که متاسفانه کاش این رو در روی انجام نمی گرفت بین این دوتا دولت در واقع، که خب باعث تضعیف دولت عثمانی شد و نهایت فروپاشی دولت عثمانی که کشورهای دیگه ازش درست شدن دیگه، مثل اردن و جاهای مختلف. اما علی‌ایار این داستان ادامه پیدا میکنه. ما میبینیم که با اومدن قاجاریه، به خاطر اینکه زندیه و اسکنم افشاری و اینها مدت زیادی در واقع حاکم نبودن بعد از صفویه، و این قاجاریه هستش که میاد روی کار. و اگر از آقا محمد خان و فتحعلی شاه بگذریم که حالا بازم هنوزم سودای جنگ و اینجور چیزا در سر داشتن، ما برمیخوریم به یه شخصیتی مثل ناصرالدین شاه و یک نخست وزیر بسیار فهمیده‌ای که تحت حمایت او بوده به نام امیرکبیر. و اگر ما مثلا قائم مقام رو بررسی بکنیم، گاهی وقتا ما فکر می‌کنیم که قرارداد ترکمنچای ننگین بوده، چراش که 17 تا از شهرهای بزرگ ما رو اونها چیکار کردن، ولی واقعا اگر نبود قائم مقام و جلوی روس‌ها رو نگرفته بود، شاید اونها همه ایران رو گرفته بودن. و درایتی که قائم مقام در اینجا به خرج داد و اشتباهات فتحعلی شاه رو جبران کرد و نذاشت که بقیه ایران گیر در واقع روس‌ها بیفته، به نظر من اون قرارداد به نوعی از آنها برای کشور ما بسیار ارزنده. یک باید تدبر بکنیم که چطوری اون قرارداد بسته شد و کشور نجات پیدا کرد. ولی ما با شخص ناصرالدین شاه که روبرو میشیم، علارغم نگاه شاید خیلی مثلا لوسی که شاید خیلی‌ها نسبت به ناصرالدین شاه داشته باشن، ولی واقعیتش اینه که ناصرالدین شاه مقوله توسعه رو برای ایران با حمایت از میرزا طهی‌خان امیرکبیر باز کرد.
صحیح.
و جلوی مادرش و کسانی که سعی میکردن که از طریق مادرش یه طوری در واقع بین ناصرالدین شاه و نخست وزیر شدایی به نظر مقاومت‌های زیادی کرد، تا اینکه بالاخره امیرکبیر موفق شد خیلی از سنگ بناهای توسعه ایران جدید رو چیکار کنه بذاره. صحیح. و این آدم واقعا برای ما بسیار شخصیت ارزنده است، ولی نباید نقش ناصرالدین شاه رو فراموش بکنیم به خاطر حمایت‌هایی که از میرزا طهی‌خان کرد و ارتباطاتی که شاه با در واقع خارج داشت. اشتباهاتی که میکرد به قوت خودش باقیه و جای نقد داره، ولی برقراری این ارتباط ها و میدون دادن به مقوله توسعه در ایران رو باید به همون سالهایی که امیرکبیر با حمایت ناصرالدین شاه بود باید برگردیم، که حالا اون بعدش اون حادثه اتفاق افتاد و اونها تونستن حکم قتل نخست وزیرشو بگیرن، که دیگه به هر حال آنچه که میخواستن بکنن کردن و دیدیم که تمام زحماتی شد. او سنگ بنای مشروطه رو در ایران گذاشت، با تمام این اوصاف راه رو باز کرد برای اینکه حکومت ما به هر حال تحت تأثیر مسائل پیشرفت اروپایی قرار بگیره، هم در اینا تحت نظارت در واقع علما قرار بگیره که راه انحرافی رو طی نکنه، تا اینکه حالا به هر حال مظفرالدین شاه مجلس و فلان این حرفا میاد، میرسه به دوران در واقع پهلوی که ما نگاه میکنیم میبینیم که به هر حال همه اینها به دنبال این بودن که ایران توسعه پیدا بکنه، از این حالت ملوک و طوایفی چی بشه بیاد بیرون. ولی خب نباید نقش خود اروپایی ها رو که به هر حال از یک طرف درسته که می اومدن و یک بحثایی رو باز می‌کردن فناوری‌های، ولی از یه طرف دیگه هم در مسائل سیاسی کاملا دخالت می‌کردن و دست اونها که به هر حال ایرانی‌ها رو به جون هم دیگه مینداخت دیگه و آدم سازی کردن و استحاله کردن آدم‌ها، متأسفانه اینها به نحوی از آنها به خاطر مشکلاتی که بین مردم از نظر اتحاد و انسجام ایجاد میکرد مانع از این بود که کشور مسیر توسعه رو بدون دغدغه طی بکنه. به هر حال پهلوی اول میاد و با برنامه‌ای که داشته از نظر فیزیکی کارهای مختلفی رو با همکاری های آلمانی ها انجام میده. یعنی آلمانی ها در واقع در زمان پهلوی اول از نظر فیزیکی کارهای مختلفی رو برای ایران انجام دادن به خاطر میدونی که داشتن، ولی نفوذ دوباره سیاست انگلستان و زد و بندهایی که بین انگلیس ها و روس ها به اصطلاح چیز میشد صورت میگیره باعث شد که آلمانی ها هم دیگه نتونن اون کارهایی رو که در دوران پهلوی اول انجام میدادن بتونن ادامه بدن و در نهایت منجر به این شد که خود پهلوی اول قربانی در واقع همین سیاست های استعمارگرانه کسانی شد که به هر حال میخواستن که اونو تو چنگ خودشون چیه داشته باشن. و به این ترتیب با اومدن پهلوی دوم ما میبینیم که آروم آروم پای امریکا باز میشه در مسیر در واقع توسعه کشور ما و اینکه جهت توسعه رو به یک توسعه اروپایی امریکایی بکشونه و الگوهای امریکایی رو مطرح بکنه که ما میبینیم که خب خیلی از تحصیل کرده های ما تا قبل از اون به اروپا میرفتن ولی آروم آروم پای امریکاشی میشه باز میشه و خیلی از تحصیل کرده های ما که بعدن به اصطلاح جهت توسعه کشور رو هم مشخص میکردن با گرفتن پست های مختلفی که در کشور داشتن، میبینیم که دیدگاه های امریکایی رو چیکار میکنن، وارد میکنن و بعد رؤسای جمهور امریکا میان در ایران و اعمال نفوذ بیشتری میکنن. در واقع کشور به نوعی از آنها گیر میکنه بین سیاست های انگلیسی و سیاست های چی؟ سیاست های امریکایی. و ما در امریکا هم بیشتر پهلوی دوم با جمهوری خواها در واقع مچ بوده، با دموکرات ها میونه خوبی نداشته، لذا ما ببینیم که هر وقت که جمهوری خواها بودن پهلوی دوم در واقع میتونسته جولان بده ولی وقتی که دموکرات ها میومدن اونو کنترل میکردن و رو برنامه‌ای که داشتن، مثلا شما فرض کنید انقلاب سفید رو وقتی کندی میاد در واقع دیکته میکنه که آقا شما باید این کارا رو چیکار بکنید انجام بدید. به هر حال دیکته کردن از بیرون، چه حالا جمهوری خواه باشه چه دموکرات باشه، و اینکه گردانندگان کشور رو تحت فشار در واقع سیاست‌های خودشون قرار می‌دادن رو مقوله توسعه ما اثر می‌ذاشت. از اون طرف هم متأسفانه حکومت‌هایی که مردم سالار نبودن، در واقع حالت موروثی بود و برای همیشه بودن، اینا خانواده هزار فامیل بالاخره بودن دیگه و این تو هر زمانی میتونه وجود بیاد و در هر کشوری میتونه وجود بیاد که اونها هم به خاطر اعمال نفوذهای متکی بر منافع خودشون باز دوباره فرآیند توسعه رو چیکار می‌کنن، تحت تاثیر قرار میدن و بنابراین کشور توسعه ای که پیدا میکنه از نظر ظاهر و از نظر دکور شما نگاه میکنید اونی که رنگ و بوی اروپایی امریکایی داره، آدم میگه که خب چقدر خوب بود که اینجوری بوده، ولی نگاه میکنید اونی که از درون مشکل داشت، این یک پارچه نبود ولی نفوذی که اونها داشتن به هر حال انسجام اداره کشور رو به هم زده بود و شاید اعتراضات زیادی که میشد در درجه اول به همین نفوذی بود که خارجی ها در اداره کشور و اعمال سیاست هایی که میکردن داشتن، و در درجه دوم به این بود که افراد منافع شخصی خودشون رو بر منافع، مثلا افراد خاندان سلطنتی منافع شخصی خودشون رو برتری بدن بر منافع جامعه. این بحث دوم، ولی بحث اولی بود که چرا خارجی در واقع باید در توسعه کشور ما خط بکشه و ترسیم بکنه که ما اون راهی رو که اون میخواد باید بریم، در حالی که ما باید بومی سازی بکنیم و اونطوری که خودمون میخوایم بریم. و این باعث شد که به هر حال تضادها و تناقضات زیادی پیش بیاد که در نهایت منجر به این شد که ما به یک نقطه عطف بسیار در واقع شفاف و واضح به نام انقلاب اسلامی در سال 1357 برخورد بکنیم که روند توسعه رو از اون فاز اروپایی امریکایی خودش وارد یک میدان دیگری کرد که امروز این برنامه هم که حالا ما داریم راجع بهش بحث میکنیم این هستش که واقعا الگوی ایرانی اسلامی توسعه چی میتونه باشه. همه ملت ایران دوست دارن که اسم ایران و اسلام کنار هم دیگه باشه.
بله.
ما نمیخوایم ایرانیت خودمون رو از دست بدیم، نمیخوایم اسلام، برای اینکه هر دوی اینها برای ما در واقع برکت داشتن. ما افتخار میکنیم به اینکه ایرانی هستیم و افتخار میکنیم به اینکه مسلمان هستیم، ولی این مانع از این نمیشه که ما راه درستی رو برای توسعه پیدا بکنیم. صرفا به افتخار کردن و به اینکه ما در عقبه تاریخی خودمون کوروش رو داشتیم و نمیدونم داریوش داشتیم و یا مثلا در قرن معاصر چیو داشتیم و دکتر حسابی رو داشتیم و ما ال کردیم بل کردیم، اینا نمیتونه برای ما در واقع خط و خطوط توسعه رو به صورت عملی و اجرایی ترسیم بکنه، مگر اینکه بحث‌های زیادی بشه، ایرادهای برنامه‌های توسعه‌ای که تا حالا ریخته شده که خب زحمات زیادی پشتش بوده، برنامه‌های چشم‌اندازی که نوشته شده زحمات زیادی بوده، نسل جوان ما الان باید بیان از اونها درس بگیرن، از اون عقبه تاریخی، از این عقبه بعد از انقلاب و اون در واقع ارزش‌های مختلف ایرانی و اسلامی ما، و با توجه به شناختی که از همه دنیا پیدا می‌کنن به خاطر اینکه افراد مختلف بالاخره تجربه کردن کشورهای مختلف دنیا رو، بیان و برای کشور خودشون بر اساس همون ایرانیت و همون اسلامیت با رعایت اصول در واقع مردم سالاری و رعایت آزادی در واقع حقوقی که تمام افراد ملت در داخل کشور که رعایت خطوط قرمز در واقع یک کشوری در هر کشوری بخوام باشم بالاخره این خط قرمز است. امریکا هم اجازه نمیده که شما از خط قرمز شکار بکنی، عبور بکنی. بنابراین این دو سه تا خط قرمزی رو که هر کشوری برای خودش داره که شما رو در واقع میگه شما آمریکایی هستید، شما فرانسوی هستید، شما ایرانی هستید، به هر حال ایرانی باشه و در داخل ایران در چارچوب ضوابط و قوانین ایران بخواد تلاش بکنه این فضا رو براش باز بذاریم، بذاریم ایدهشو بده، بذاریم حرفشو بزنه، بدون شک من فکر میکنم که از همین تضارب یا بهتر بگم تبادل افکار و عقاید هستش که ما میتونیم ایده های خوبی رو پیدا بکنیم و نهادهای مختلف میتونن اینا رو سر و سامون بدن. و اینم بدونیم که یه شب دو شبه نمیشه این مشکل رو حل کرد، یه سال و دو سال و پنج سال نمیشه حل کرد، بلکه ما راه درازی رو در توسعه در پیش داریم که باید ذره ذره آروم آروم هم جهتگیری رو و هم روش در واقع حرکتمون در توسعه چیکار بکنیم، اصلاح بکنیم. بنابراین راه درازی در پیش داریم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، از حضورتون در این برنامه. دوستان عزیز، به اتفاق همه همکارانم در برنامه افق پیشرفت با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
میگن برای نابود کردن یک فرهنگ در یک جامعه نیازی نیست که کتاب‌ها رو بسوزانند و از بین ببرند، بلکه کافیه کاری بکنند که مردم اون جامعه اونها رو نخونند و مطالعه نداشته باشند. پس یادمون باشه که مطالعه بکنیم، بخوانیم، بخوانیم و بخوانیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید یا میان برنامه بعدی. دوست من کتاب.
دوست من کتاب.
به نام خداوند رحمان و رحیم. شما شنونده دوست من کتاب هستید. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. ممنون و سپاسگزارم که شنونده این برنامه هستید. بحث داریم به معرفی یک کتاب بپردازیم. خب دوستان عزیز شنونده و خانواده های محترم، کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان رو امروز برای شما انتخاب کردیم. نویسنده این کتاب جوزین کوبرت هست، مترجم خانم مریم زاره هستند. اما همینک گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد مهدی شریعت باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس کتاب، تا نظر ایشون رو در خصوص این کتاب با هم بشنویم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
عرض سلام و ارادت بنده رو هم بپذیرید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان رو چطور دیدید آقای دکتر؟
بله، عرضم به حضورتون که همینطور که فرمودید این البته از فرد موثقی که این کتاب نوشته شده که خودش در این حوزه تخصص داره، به علاوه خانم مریم زاره، خانم امینه کاکایی، سرکار خانم دکتر میترا حکیم شوشدری و خانم دکتر اسما عاقبتی که روانشناس بالینی و خانم دکتر حکیم شوشدری فوق تخصص اعصاب کودکان رو دارن، این کتاب رو جمعا ترجمه کردن و بنده هم یک توفیقی داشتم که این کتاب رو به اصطلاح ویراستاری کردم. عرضم به حضورتون این کتاب از اینجایی که خب ویرایشم کردم طبعا به نظرم خیلی کتاب خوب و مفید و کاربردی آمده. همونطور که از اسمش پیداست، در واقع 100 تا سوال رو در مورد وسواس کودکان مطرح میکنه، سوالهایی که واقعا خواننده ها یا شنونده ها دوست دارن که ازش اطلاع داشته باشن و بعد به صورت بسیار عالی به این سوالات پاسخ داده میشه. در حوزه ای هست که همه شنوندگان عزیز تصورم اینه که اگر در یک سطحی از سواد باشن که حداقل مثلا دیپلم و فلان و اینا میتونن بهره مند بشن. این کتاب که خب چندین بخش داره، در وهله اول میاد به مسئله خود وسواس فکری و عملی میپردازه و بعد توضیح میده که وسواس فکری عملی چی هستش و بعد نشانگان وسواس فکری عملی رو اعلام میکنه که آیا این وسواس با گذشت زمان تغییر میکنه. مثلا فرض کنید اگر بچه ها مبتلا شدن آیا با گذشت زمان بهبود پیدا میکنن یا اینکه ممکنه سیرش به اصطلاح بدتر بشه. و بعد از صحبت پدیدایی یا پیدایش وسواس فکری عملی بحث میکنه، بعد میره توی مبحث تشخیص. بعد تو بحث تشخیص علائم و نشانه ها رو برای خانواده ها، برای شنوندگان یا احیانا خوانندگان آتی این کتاب مطرح میکنه که اگر چنانچه بچه‌هایی رو میبینن در این سنین هستن و یه نشانه هایی دارن که قابل مشاهده است، دقت بفرمایم ببینم علائم و نشانگانش چیا هستن و اینکه آیا خانواده ها باید نگران باشن، باید به فکر کمک بیفتن یا نه. و بعد خب اونجایی که واقعا تصور میشه کمک لازم دارن، بعد میاد گزینه های درمانی رو بحث میکنه که ما چه نوع گزینه های درمانی داریم، آیا درمان باید درمان به اصطلاح روان شناختی باشه یا درمان شناختی رفتاری باشه یا درمان دارویی. مبحث آخر هم بحث خانواده و مدرسه و خواهر و برادر و اینا رو مطرح میکنه که این افراد وقتی که درگیر این قضیه هستن چه کارهایی یا چه اقداماتی میتونن بکنن. چون مستحضر هستید که حتی انجمن وسواس هم این بحث رو مطرح میکنه که متاسفانه اگر دیر اقدام بشه وسواس واقعا به منزله سرطان روح تلقی شده و هرچه زودتر باید نشانه هاش در کودکان شناخته بشه و زود هنگام مورد درمان واقع بشه و بعد کارهایی که خانواده ها میتونن بکنن. چون یک فرد وسواسی در خانواده فقط خودش در واقع مشکل نداره، بلکه اطرافیانش هم به شدت صدمه میزنه.
درسته.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید آقای دکتر.
ممنونم کنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم با این برنامه. لطفاً شنیدن ما رو به